ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عشایر خوزستانی به جمع معترضان به فاجعه ریزش متروپول در آبادان پیوستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 18 برابر محدودیت‌ها در برجام رسیده است. و فرمانده سپاه می‌گوید انتقام ترور حسن سید خدایی گرفته خواهد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، عشایر خوزستان شامگاه یکشنبه به جمع معترضان در این شهر پیوستند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمشک، اهواز دسفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. معترضان شامگاه یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را هم با سر دادن شعارهای متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمارهای رسمی ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 9 خرداد در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر محدودیت‌های وضع شده در برجام رسیده است. بر اساس برآورد آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 25 اردیبهشت به 3809 کیلوگرم رسیده است. آژانس میگوید این افزایش در حالی است که بر اساس برجام ایران تنها می توانست 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته باشد. با خروج دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 از برجام و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران، روند عدول تهران از برجام به تدریج آغاز شد، به گونه‌ای که علاوه بر متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی، غنی‌سازی 20 و 60 درصدی را نیز عملیاتی کرد. در خبر دیگر، فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن سید خدایی، عضو نیروی قدس سپاه، تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن سید خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس سپاه بوده است. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل در بیانیه‌ای شهروندان آن کشور را از سفر به ترکیه برحذر داشته و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنها خبر داده است. پیشتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیل تاوانش را پرداخت خواهد کرد. یک روز پس از آنکه قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتشنشانی تهران، از وجود فهرستی 129 تایی از ساختمان‌های پرخطر در تهران خبر داد، او روز دوشنبه انتشار این فهرست را غیر معتبر خواند. در همین حال پایگاه خبری انصاف نیوز با انتشار فهرست 129 ساختمان پرخطر در تهران گزارش داد که نهادهای امنیتی در سال 99 مانع از انتشار این فهرست شدند. محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران، در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره به لیست ساختمان‌های پرخطر در تهران تأیید کرد که در آن زمان نهادهای امنیتی موافق انتشار چنین فهرست‌هایی نبودند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، را جویا شدم.
احتمالاً مقامات امنیتی ادعا خواهند کرد که این کار را ما برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی یا ناامنی اجتماعی شبیه این کردیم. اونجا یک دروغ محضه. اینجا جای دیگری است که دوباره نهاد امنیتی در ایران به نفع فساد سازمان یافته وارد عمل میشه. ببینید، واقعیت این هستش که دارندگان و سازندگان این برج‌های عظیم یا ساختمان‌های بلند مرتبه ناامن عمدتاً اشخاص حقیقی، آدم‌های عادی نیستند. عمدتاً این برج‌ها یا ساختمان‌ها یا متعلق به نهادهای حکومتی، مثلا بنیادهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای یا سپاه پاسداران هست، یا متعلق به اشخاصی که ابربدهکاران بانکی هستند، کارگزار اقتصادی و در واقع عامل مالی روحانیون بلند مرتبه هستند، کسانی که هر از گاهی اسمشون رو میشنویم. در واقع انتشار این لیست‌ها باعث میشه که این املاک، این برج‌ها بخشی از سرمایهشون از دست بدن، بخشی از در واقع قیمتشون از دست بدن. ضمنی که انتشار این لیست ها باعث میشه نهادهای حکومتی تحت فشار افکار عمومی بگیرن، قرار بگیرن، مجبور بشن برای ایمنسازی هزینه هایی بکنن، کاری که نمیخوان دوباره انجام بدن. ضمنی که انتشار این لیست باعث میشه بخشی از اسرار، بخشی از اطلاعات پشت پرده در مورد روابط اقتصادی دوباره فاش بشه که این هم باز مطلوب حکومت نیست. بنابراین نهاد امنیتی به وضوح دوباره وارد شده که جلوی اطلاع رسانی رو بگیره، که هدفش چیزی نیست جز حفظ این فساد ساختاری و سازمان یافته.
آقای مهدوی آزاد، به این ترتیب این تضاد منافع حاکمیت با منافع مردم تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چه منطقی پشت این هست؟
در زلزله کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت که اگر استاندارد 2800 فقط 65% رعایت میشد، تلفات مالی و جانی زلزله حداقل نصف میشد. واقعیت نیستش که افشای این اطلاعات وادار خواهد کرد دارندگان و سازندگان این برج‌های بلند مرتبه و غیره رو که ایمنسازی بکنن، و این خودش بالقوه در لحظه خطر باعث میشه هزاران جان حفظ بشه. منتها چون منافع حکومت اینجا تضاد داره با منافع عامه مردم، دهن رسانه رو میبنده. در سیاست خارجی هم همین هست، منافع حکومت تضاد داره با منافع عام مردم، شما نمیتونید حرف بزنید در مورد تحریم، در مورد سیاست خارجی ایدئولوژیک حکومت نمیتونید حرف بزنید. اجازه نمیدن که بگید که آقا چرا دارید از تروریسم حمایت میکنید. نه فقط اینها، در مورد واکسن کرونا هم همین هست و همین بود. خاطرتون هست که یک زمانی شما رسانه‌های داخلی بخشنامه گرفته بودن از دبیرخانه شورای امنیت ملی که در مورد واکسن چیزی نگن، چون قرار بود ستاد اجرایی فرمان امام به خیالشون چند میلیون واکسن تولید کنه و چند میلیارد پول در بیاره. به همین سادگی میخوام بگم هیچ منطقی پشت این چیزها وجود نداره. بستن دهان رسانه فقط یک هدف داره و اون هم دفاع و حفظ زدوبندها و سازوکارهای فاسد پشت پرده.
آقای مهدوی آزاد، این ریزش ساختمان متروپول آبادان یه تلنگر محکمی به حاکمیت جمهوری اسلامی زد و به عبارت این غبار این واقعه تلخ رو تمام مسئولان عالی رتبه نظام لمسش کردن. چه شده که این اتفاقات اینچنینی میاد و به نوعی یک بغضی رو باز میکنه و همیشه کلیت نظام از سوی معترضان به شدت مورد حمله قرار میگیره؟
ببینید، ریزش این ساختمان شهروندان بی‌دفاع غیر نظامی که جانشون از دست دادن، خب به واقع مصیبت ملی است. مصیبت ملی در همین تراسا هست. منتها صدایی که شما شنیدید، این صدای انفجار عظیم رسانه‌ای که شنیدید، صدای ریزش این ساختمان نبود. صدای تشت در واقع رسوایی این فساد پشت پرده بود که زمین خورده بود. این تشت فساد ساختاری عظیم از بام افتاد و صداشو شما شنیدید به اسم صدای فروپاشی برج. مجموعا میخوام بگم ظاهرا در سالهای اخیر هر روز ظاهرا، شاید بتونم بگم هر ساعت، افکار عمومی داره به یک منطق واحدتری میرسه. منطقی که ظاهرا همه چیز در بنبسته، یعنی شما نمیتونید چیزی رو اصلاح بکنید، چیزی رو نمیتونید بهبود ببخشید، نمیتونید با فساد مبارزه کنید، نمیتونید اطلاع رسانی بکنید. از هر راهی برید به بنبست میرسید. نهاد امنیتی، نهاد قضایی، نهاد شهری، سازمانهای ظاهرا تخصصی، همشون یه جوری درگیر فساد هستن. هیچ راهی در حکومت باز نیست که شما چیزی رو بتونید عوض بکنید. و خب تمام امنیت ملی ایران، تمام سرمایه ایران، اقتصاد ایران، آرزوهای چند نفر، همش داره در این گرداب، در این در واقع سیاه چاله دفن میشه. سیاه چاله ای که بنبست از هر طرفش. فکر میکنم بخشی از واکنش‌های بسیار تند افکار عمومی و هماهنگی که بین بخش‌های مختلف وجود داشت، حمایت که بخش‌های مختلف کردن، ناشی از درک مشترک بود در مورد همین واقعیتی که خدمتتون توضیح دادم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گمانه‌زنی‌ها در مورد بیماری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را رد کرد. سرگئی لاوروف به شبکه تلویزیونی یک فرانسه گفت هیچ نشانه‌ای دال بر بیماری پوتین وجود ندارد. وضعیت سلامتی و زندگی خصوصی رئیس جمهوری روسیه از موضوعات ممنوعه در این کشور است و هرگز در انظار عمومی پیرامون آن صحبت نمی‌شود. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها در مورد ابتلاء ولادیمیر پوتین به سرطان پیشرفته منتشر شده بود و گفته می‌شود که پزشکان به او گفتند 2 تا 3 سال دیگر بیشتر زنده نیست. در همین حال تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین نزدیک به 100 روز است که ادامه دارد و از حدود 2 ماه پیش هم که هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور در استانبول ترکیه با هم دیدار کردند، عملاً این دیدارها متوقف شده است. اکنون ترکیه در تلاش است که رهبران دو کشور روسیه و اوکراین را به دیپلماسی تازه ترغیب کند. بیشتر بشنویم از آنا راسکایا.
رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت دوشنبه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو می کند تا آنها را به دیپلماسی ترغیب کند. گزارش ها حاکی است رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد داده گفتگوی سه جانبه تلفنی بین رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری وی انجام شود. در روزهای اخیر سران ایتالیا، اتریش، فرانسه و آلمان طی تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین بر ضرورت آتش‌بس و خروج نیروهای روس از اوکراین تاکید کردند و رئیس جمهور روسیه را فرا خواندند با همتای اوکراینیش مذاکرات جدی داشته باشد. دوشنبه وزیر خارجه فرانسه به کیف سفر کرد. روسیه اوکراین را مسئول متوقف کردن مذاکرات صلح می‌داند. کیف عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه وجود داشت را پیش شرط از سرگیری مذاکرات دانسته. اما طی 96 روز گذشته نیروهای روس بخش‌های بزرگی از شرق و جنوب اوکراین را اشغال کردند و از اظهارات مقامات روس و اقدامات نظیر انتصاب حاکمان طرفدار کرملین جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، تسریع صدور تابعیت روسیه به ساکنان استان‌های جنوبی اوکراین و وادار کردن مدارس به آموزش برنامه‌های درسی روسیه زمینه تجزیه مناطق اشغال شده را فراهم می‌آورند. درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد و پیشروی نیروهای روس کند اما مستمر است. همزمان در شمال و جنوب ارتش روسیه عمدتاً بر ممانعت از ضد حملات نیروهای اوکراینی متمرکز شدند. دوشنبه ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو مجدداً احتمال داد جنگ بسیار طولانی باشد. الکساندر میلمن تحلیلگر سیاسی معتقد است پوتین یگانه تصمیم گیرنده است و تمام نشانه ها حاکی است او می خواهد جنگ ادامه یابد.
پوتین نابودی استقلال اوکراین را مهمترین میراث خود می داند و حاضر است تمام دستاوردهایش را برای دستیابی به این هدف هزینه کند. اکثریت مردم روسیه با پروپاگاندای تلویزیونی شستشوی مغزی شدند. مخالفان در زندانند یا به خارج از کشور رانده شدند. اولیگارش ها که سرمایهشان در غرب مسدود شده چاره‌ای جز حمایت از کرملین ندارند و نفوذ حامیان پوتین که ساختار حکومت امنیتی در روسیه را تشکیل می دهند چند برابر شده. همه آنها خواستار ادامه جنگند. ناتوانی اتحادیه اروپا برای هماهنگی تحریم‌های نفت و گاز روسیه و درآمدهای میلیاردی بی سابقه که روسیه از فروش منابع هیدروکربن خود به دست می‌آورد، انصراف بسیاری از کشورهای آسیا و خاورمیانه از پیوستن به جبهه ضد روسی، کندی کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین و نهایتاً صداهایی که در غرب می‌گویند خطرناک است اگر پوتین پیروز نشود، به کرملین اطمینان می‌دهد به زودی همه از این جنگ خسته می‌شوند و با تضعیف جبهه دوستان اوکراین کیف تمام شرط و شروط مسکو را می‌پذیرد و آرزوهای پوتین برآورده می‌شود.
دوشنبه وزیر خارجه ایران مجدداً طرفین درگیر را به گفتگو و یافتن راه حل دیپلماتیک فرا خواند. حسین امیر عبداللهیان بیشتر نیز پیشنهاد میانجیگری را مطرح و حتی نمایندگان روسیه و اوکراین را دعوت کرده بود در تهران دیدار کنند. مقامات جمهوری اسلامی در حال می‌خواهند ایران را بی‌طرف جلوه دهند که همواره تأکید کردند روابط با روسیه از اولویت‌های اصلیشان است. در دو ماه گذشته به طور بی‌سابقه ده‌ها هواپیمای تروری ایرانی به روسیه پرواز کردند و مقامات رسمی می‌گویند که در صددند مبادلات تجاری روسیه و ایران را به 40 میلیارد دلار در سال برسانند. سال گذشته حجم این مبادلات اندکی بیش از 4 میلیارد دلار بود. چندی پیش سفیر اوکراین در تهران گفت از ابتدای جنگ ایران کوچکترین کمکی به اوکراین نکرده و این در حالی است که به گفته ای وی اکثر شهروندان ایران برای اوکراین آرزوی پیروزی دارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.